بسم الله الرحمن الرحیم. والجواب اولا ان هذا انما يوجب الاجمال في ما اشتمل علی من روایات الاستصحاب على الامر والنهی معا لا في مختص مفاده بالنهی فقط. وثانيا ان ظاهر الامر بنقض اليقين باليقين ان يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض، وهذا غير حاصل في المقام لان اليقين المدعى كونه ناقضا هو العلم الاجمالي بالحكم الترخيصي، ومسبه ليس متحدا مع مسب اي واحد من المعلوم التفصیلیه. خب بحث در این بود آقا که در تمام اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود یا نه، ملتفتی؟ بله، نظر ما این است که در جایی که جریان اصل در تمام اطراف موجب مخالفت قطعیه عملیه بشد اونجا جاری نمیشه، برای اینکه هم معصیت میشه و ترخیصی در معصیت از طرف مولا قبیحه. اما در جایی که جریان اصل در تمام اطراف موجب مخالفت قطعیه نشود، اینجا اصل در تمام اطراف جاری میشود. این نظر کلیه، این داشته باشین، این یادتون نرو. اصل نظر مرحوم شهید صدر اینه، ولی شیخ انصاری فرموده که در اطراف علم اجمالی اصلا اصل جاری نمیشه، نه این که در جمعی اطراف، یعنی چی؟ این که مخالفت عملیه قطعیه باشه یا مخالفت قطعیه عملیه بگو نه باشه. چرا نمیشه؟ بعد به خاطر این که بله در اون روایت، در روایت استصحاب، فقط در باب خصوص استصحاب فرموده ایشان ها، بله در خصوص روایت باب استصحاب دارد. فرض میکنیم علم اجمالی دو طرف داره، علم اجمالی دارم به نجاست احد الانائین، خب اینجا و هر دو تا مستصحب النجاست، هر دو تا مستصحب النجاست. خب اینجا از یک طرف لا تنخذ الیقین بالشک میگه، در این کاسه هم استصحاب کن نجاست را، در اونم یعنی در هر دو استصحاب جاری میشه. خب به عنوان سالبه کلیه دیگه، یعنی در اینم نقص نکن یقینی سابق به نجاست را، در اونم نقص نکن، این به عنوان سالبه کلی است. بعد در ذیل روایت دارد که بل انقذه به یقین آخر، اینم به عنوان موجبه جزئیه می، در یکی اینها نقص بکن. خب اون وقت نتیجه چی میشه آقا؟ بفرما. صدر و ذیل با هم تعارض میکنند. خب اون میگه یکیش رو نقص بکن، این میگه هر دو رو نقص نکن. ما چیکار کنیم آقا؟ اینه که صدر و ذیل وقتی تعارض کرد تساقط میکنه، تساقط کرد اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه، تمام شد یا نه؟ پس این روایت کجا رو شامل میشه؟ اون جایی رو که بله دیگه یقینی دیگر بر ضد حالت سابقه اصلا یقین نه باشه، اونجا رو میگه لا تنقض الیقین بشک بل انقضه بیقین آخر، و بما اینکه ما یقین آخر نداریم پس در هر دو طرف جاری میشه، اما در اطراف علم اجمال جاری. این دلیل است که شیخ اعظم انصاری فرموده، ولی ذا گفتن محاله که در هر دو طرفش بله جاری بشه. در همینجا بودیم دیگه ها یا نه؟ بله. خب اینه که خوان، آها بله درست، این تقریب اول مال کی بود آقا؟ بله بله اون رو تقریب اول رو نگفت، نیست ظاهرا تقریب اول مال محقق نائینی ها. بله جوابشون، و اما ثانی فقط یقرب به قصور فی دلیل الاستصحاب، اون که گفت محظور اثباتی دارد در تمام اطراف جاری نمیشد، محظور اثباتی داره، محظور اثباتی معنایش اینه که لا تنخذ الیقین به شک اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه، برای اینکه اگر اطراف علم اجمالی رو شامل بشه دوچاره باریکلا تموم شد. جواب از این ما ماندیم در صدد جواب، ول جواب اولا، جواب از کلمات شیخ انصاری اولا ان هذا انما یوجب الاجماع، ما قبول داریم این موجب تعارض صدر و ذیل موجب اجمال می شود فی مشتمل در اون روایاتی که مشتمل باشد از روایات استصحاب علی الامر و النهی معان، مثل همون روایتی لا تنخذ الیقین بالشک بل انخذه بیقین آخر، صدرش میگه در هر دو استصحاب جاری که چون یقین سابق به نجاست هر دو داری، دست از اون یقین سابق به نجاست بر ندار، زیلش میگه نه در یکیش دست بردار از نجاست چون که علم به طهارت داری. بله خب این روایت بره از کنار، لا فی مختص مفاده بالنهی فقط، اما این اون روایاتی که این ذیل را ندارد فقط صدر تنها را دارد، ما تمسک به اون روایت میکنیم. اون روایاتی دیگر که گفته لا تنقض الیقین بشه، خب اطراف علم اجمالی رو مشاورنش، برای اینکه این کاسم شک یقین به نجاستش داشتیم الان شک داریم لا تنقض الیقین بشه، اون کاسه هم یقین به نجاستش داشتیم الان شک داریم لا تنقض الیقین بشک، دیگه بعد پشت سرش امر نداره که اون خذه به یقین آخر. اینجا کی بود دیروز یکی از دوستان یه اشکال خوبی کرد، بله خب اینجوری اگر شد خود این روایت که از کار رفت، خب ما میگیم ذیل این روایت قرینه میشه بر اینکه بقیه روایات هم اطراف علم اجمالی رو شامل بگو نشه. این اشکالی بود که کسی سوال کرد، نمیدونم در درس سوال کرد یا بعد از درس سوال کرد، یکی از شما دوستان بودین، حالا کی بود من یادم نیست، چون خیلی خوابم آمده بود اصلا ملتفت نبودیم که کی سوال کرد. خب جوابش هم پر واضحه، جوابش اینه که اون روایتی که ذیل دارد در اثری که صدرش با ذیلش تعارض میکنه، تعارض اینو میگن تعارض داخلی، تعارض داخلی موجب بگو اگر گفتیم نه، تعارض داخلی چون به منزله قرینه متصله دیگه، ذیل برای صدر به منزله قرینه متصله، وقتی اینجوری شد بله تعارض داخلی موجب اجمال می شود، لذا ایشان در عبارت داره یوجب الاجمال، وقتی اون روایت ذیل دار شد مجمل، روایت مجمله دیگه نمیتونه با روایات دیگه بگو تعارض کن، برای که ما خواندیم دیگه که ظواهر حجت هم مجملات که حجت نیست، از این جهت روایات بقیه روایات سالم میماند از چی؟ اصلا. و الا اگر این ذیل سر جاش زنده بودی، خب این ذیل هم با صدر خودش معارضه میکرد و هم با بقیه روایات، ولی چون نه این ذیل با واسطه تعارض کرد با صدر و تعارض چون تعارض داخلی بود موجب اجمال، روایت میشه مجمل صدرن و ذیلن، وقتی مجمل شد دیگه برای بقیه روایات نمیتونه. خب این جواب اول یادتون نره، والجواب اولا ان هذا انما يوجب الاجمال، هی موجب می شود که اجمال پیش بیاد در این روایتی که ذیل داره، فی مشتمل من روایات الاستصحاب علی الامر و النهی معا لا فی مختص مفاده بالنهی فقط، نه این که این موجب بشه که ما تمسک نتوانیم در اطراف علم اجمالی به اون روایاتی که نهی امر را ندارد، یعنی ذیل نداره، خب با اون روایات تمسک، اون روایات اطراف علم اجمالی را هم شامل میشه، پس تا هنوز محظور اثباتی پیدا نشد. و این جهت را هم متوجه شدین آقایون که بحث ما در جریان اصوله و این دلیل شیخ انصاری فقط مختص باب استصحابه که روایت باب استصحاب شامل نمیشود اطراف علم، اما اصالت البراعت چی، اصالت الطهاره چی، اونها را دیگریشون ندارد. اینم دلیل از مدعای کمی چی میشه آقا؟ هی باریکالله. این یک جواب، جواب دوم این ظاهر الامر، این جوابش هم درست، جواب درسته، یعنی کل متأخرین بعد شیخ انصاری این دوتا اشکال رو بر شیخ کرده ان. بله جواب دومش اینه که بل انقذه افرز، حتی همین روایت زیلدار ما با اشتباسک میکنیم میگیم اطراف علم اجمالی رو هم شامل میشود. خب شما گفتین که شامل نمیشه برای اینکه ما را امر کرده به نقص در احدهما، درسته؟ ما میگیم ظاهر بل انقذه به یقین آخر اینه که یقین تعلق گرفته باشه به عین اون چیزی که یقین به نجاست بهش تعلق گرفته، به عینی از او اگر تعلق گرفت اونجا نقص کن. مثلا من یقین داشتم به نجاست این فرش، بعد یقین پیدا کردم به چی آقا؟ به طهارت این فرش، این یقین به طهارت این فرش اون یقین به نجاست این فرش رو نقض بگو میکنه با اجازه شما، معنا ظاهر روایت اینه. و حالا که در اطراف علم اجمالی اینجوری نیست، یقین به حالت سابقه که دارم، یقین به نجاستی چی دارم آقا؟ نشد که، نشد. حالت سابقه هر دوتا چیه؟ خب یقین به نجاستی کدوم دارم؟ نشد. به هر دو یقین داشتم دیروز، به نجاست این کاسه، پس متعلق یقین سابق من چیه؟ نشد. خب بگو هر دوتا دیگه، بگو این کاسه بالخصوص و یقین داشتم به نجاست اون کاسه بالخصوص، متعلق یقین سابق ما این کاسه با خصوصیت اون کاسه با، الانی که یقین ناقص پیدا شده، یقین به طهارت کی دارم؟ تموم شد دیگه. پس متعلق یقین ناقض احد همایه بینما متعلق یقین، اون دوتا یقین سابق، خصوص این کاسه و خصوص اون کاسه، با این یقینی که متعلقش غیر از متعلق اون دوتا یقینه، با این نگفته روایت که نقص کو، گفتن یقینی پیدا بشد و عین اون چیزی که یقین قبلی بهش بود. از این جهت پس زیل این روایت اطراف علم اجمالی رو شامل نمی شود، صدرش تنها می ماند و شامل می شود. اینم جواب دوم که هم محقق مرزا گفته، محقق اصفهانی و محقق آقای خویی رحمت الله علیه، همه اینها این دو تا جواب رو بر شیخ وارد کرده اند و نعم ما قالو، درست، جوابای درستی گفت. و ثانیا ان ظاهر الامر بنقض اليقين باليقين، ظاهر امر بنقض یقین به یقین که در ذیل روایت آمده، ان یکون اليقين الناقض، این یقینی که بعد آمده، یقین به طهارت آمده، این متعلق باشد به عین اون چیزی که تعلق گرفته بود به او یقین منقوض، یعنی یقین به نجاست قبلی. خب یقین به نجاست قبلی مسبب چی بود آقا؟ متعلقش به این کاسه و اون کاسه معینن، این کاسه معین و اون کاسه معین. خب و حالا که یقین ناقص که بیاد اینا را از بین ببره، یقین است که به یکی از این دو تا، به طهارت یکی از این دو تا معینن تعلق بگیره، و حالا که اینجوری نیست، و هذا غیر حاصل فی المقام، و یه حاصل نشده در مقام، لأن اليقین المدعا، یقینی که ادعا می شود که اون یقین ناقضه، هو العلم الاجمالی بالحکم ترخیصی، یعنی به طهارت یقین داریم، به طهارت، ولیکن مسبب این طهارت، طهارت کی؟ احدهما یا نه معینا اون کاسه یا معینا این کاسه. و مسبه ليس متحدا مع مسب اي واحد من اليقينين السابقين، يقينين سابقين مسبش كي بود آقا؟ اون کاسه بالخصوص، اون کاسه مسب این یقینی بعد به طهارت چیه؟ احدهما جامع. و مسبه ليس متحدا مع مسب اي واحد من العلوم، مراد العلوم يعني يقين، يقيناي تفصيلي المتعلقه بالحالات السابقه للإناءات. حالا شما إناءات نگو، بگو إناءین، اطراف علم اجمالی را دو تا فرض کن. و علیه، بنابر این بیان، فالاصول المنجزه والمثبته للتکلیف لا بأس بجریانها، هیچ باکی به جریانش نیست. بله اگر عکس باشد آقا، ملتفتین، هر دو تا کاسه حالت سابقش طهارت، الان علم اجمالی به نجاست احدهما پیدا کردیم، اینجا در هر دو تا استصحاب طهارت جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا مخالفت قطعیه عملیه لازم میاد. ها خوب یاد نره ها، مخالفت عملیه لازم میاد. و حالا اما در این فرضی که الان گفتیم که دو تا کاسه هر دو تا مستصحبون نجاسته، علم اجمالی به طهارت احدهما داریم، بر رغم انف این علم اجمالی هر دو استصحاب نجاست را جاری میکنیم، اینجا مخالفت عملیه نمیشه با جریان دو تا استصحاب. چرا؟ علم اجمالی حکم الزامی نیست، علم به طهارت. خب فرض کن من از یک اناء طاهر پرهیز کردم، این کدوم مخالفتیه؟ مگر استعمال اناء طاهر واجبه بر ما؟ خب تموم شد. پس در جای فقط شرطش اینه که اصول در تمام اطراف علم اجمالی وقتی جاری می شود که مخالفت عملیه پیش نیاد. شیخ گفته حتی اگر مخالفت عملیه پیش نیاد جاری نمیشه، به خاطر اون درگیری داخلی بین صدر و ذیل. و این دو تا جواب داده، یادت نره. و لذا ایشان میفرماید اصولی که منجز است. منجز یعنی چی؟ یعنی مثبت تکلیف، استصحاب نجاست در این کاسه و استصحاب نجاست در اون کاسه لا بأس به جریان، با که در جریانش نیست. برای اینکه دو تا مانع داشت، مانع اول که مخالفت عملیه نشه، و حالا اینکه اینجا مخالفت عملیه نمیشه. الان میلیون ها کاسه پاک در دنیا هست و من ازش اشتراب میکنم مورد استعمال قرار، کجاش مخالفت آقا؟ بگو از کاسه در ذهن چی تبادر کرد آقا؟ خندت گرفت چی؟ خب کاسه علا اقسامن آقا. بله خب این که از نگاه مخالفت عملیه که نشد، از نگاه تناقض صدر و زیلم گفتم اینجا وارد نیست، پس مورد علم اجمالی را دلیل استصحاب شامل می شود. این یکی. حتی مع العلم اجمالا، حتی با علم اجمالی، به مخالفت بعضها للواقع، به مخالفت بعضی از این اصول مر واقع. اگر یادتون باشد ایشان تحت این عنوان اینجا بحث کرد، اگر شما یادتون باشد در اول رسائل به تحت عنوان مخالفت التزامیه بحث کرده که اگر جای اصل جاری کنیم که مخالفت التزامیه لازم بیاد ولی مخالفت عملیه لازم نیاد، اونجا اصل جاری می شود یا جاری نمیشه. اونجا شای قائل شد که اصل جاری میشه چون مخالفت التزامیه اشکالی ندارد، فقط در خصوص استصحاب اشکال گرفته ایشان که به خاطر دلیل استصحاب دچار تناقض میشود، فقط استصحاب جاری نمیشه. و هذا معنى قولهم، و این اسم معنای قول علما، گفتن ان الاصول العمليه جاری میشد در اطراف علم اجمالی اذا لم يلزم، وقتی که لازم نیاد از جریان این اصول عملیه مخالفت عملیه، مخالفت عملیه لازم نیاد مر تکلیف معلوم بال اجمال را. اگر استصحاب نجاست در هر دو کاسه کردیم با اینکه علم دارم یکیش در واقع پاکه، اینجا مخالفت با اون طهارت واقعی نمیشه. چی مخالفت عملیه شده با طهارت واقعی؟ طهارت واقعی که عمل نداره، الزام خیلی چیزا پاکه ولیکن انسان استعمال نمی کند. اما اگر عکس شد، علم اجمالی دارم به نجاست و هر دو تا حالت سابقش، تا اینجا اگر استصحاب طهارت در هر دو جاری کنم، معنیش اینه که باید هر دو را استعمال کنم و این استعمال هر دو مخالفت عملی میشه با اون نجاست معلوم بال اجمال. اینجا مخالفت پس مانع از جریان اصول چی شد آقا؟ یک کلمه ولا غیر، اون کلمه ای که یادید رفت همیشه مخالفت عملیه. جایی که مخالفت عملیه لازم بیاد اونجا در اطراف اصول، در اطراف علم اجمالی اصول جاری نمیشه. این راجع به کل اطراف. بحث سوم در اینه که حالا در کل نشد در بعضی اطراف جاری میشود یا نه. همون مثال اول، علم اجمالی دارم به نجاست احد الاناین، حالت سابقه هر دو تا طهارت، حالا در هر دو استصحاب نمی کنم طهارت رو، اقلا در یکش استصحاب می کنم طهارت رو، این میشه یا نمیشه؟ بگو چرا؟ و اما الامر الثالث فهو فی جریان الاصول الشرعیه المؤمنه، که اصالت و طهارت باشد در بعض اطراف علم اجمالی، و الکلام عن ذلك یقع فی مقامین، در دو مقام واقع می شود، یکیش مقامی ثبوتیه، ثبوتن کدوم محظوری دارد جریان اصل در بعض اطراف یا نه. بعد اگر دیدیم که ثبوتن محظوری نداره، ببینیم اثباتن لا تنقض بعض اطراف را شامل می شود دون بعض یا اینکه شامل نمی شود. اما ثبوتی فنبحث فیه عن امکان جریان، در بحث ثبوتی از چی بحث میکنی آقا؟ میگه بحث از امکان میکنم، امکان داره شارع جعل کند اصل را در بعضی اطراف علم اجمالی یا اصلا امکان جعلش بگو نی. فنبحث فیه عن امکان جریان اصول المؤمنه فی بعض الاطراف ثبوتا امکان دارد یا و عدمه، یا اینکه امکان ندارد. و من الواضح، و جمله بدیهیات است که این بحث بر مسلک ما اصلا پیش نمیاد. ما گفتیم ثبوتاً در تمام اطراف امکان دارد تا چه برسد به بعضی اطراف. و من الواضح انه على مسلکنا القائل، مسلک مایی که قائلیم به امکان جریان الاصول فی جمیع الاطراف. خو اگر در جمیع اطراف امکان داره استصحاب طهارت، در هر دو کاسه امکان داره شاره جل کند، خو در یکیش که به طریق هی باریک الله لا مجال لهذا البحث، لا معنا لافتراض محذور ثبوتی فی جریانها، در جریان اصول فی بعض الاطراف. و اما على مسلک القائلین به استحاله، اما بر مسلک کسانی که قائلن محال میدارن جریان اصول را در جمیع اطراف، این میگه در جمیع اطراف در هر دو کاسه شارع مقدس استصحاب طهارت جعل کنه، ای اصلا امکان ندارد، به خاطری که فرض فرماییم چی میشه آقا؟ تجویزی در معصیت و ای قبیح و فعل قبیح از مولا محاله که صادر بشه. بنابر اون بحث القائلین به ان العلم اجمالی کجا شد آقا؟ فکذلک ینبغی، بازم سزاواره این که استثناء کنیم ما از این بحث قائلین به این، از این بحث القائلین به ان العلم اجمالی لا استجی وجوب الموافقه القطعیه، بازم همونایی که میگه حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی قطعا حرام. خب اون وقت در بعضی اطراف اگر اصل جاری کردی، معنیش اینه که موافقت قطعیش واجب نیست، باید اینا رو میسزا. اونایی که موافقت قطعیه رو واجب نمیدونه، معنیش همینه که در بعضی اطراف اصل رو جاری امکان داره میشه. پس اونا هم بحث از استحاله برای اونها هم جا نداره، اونا فارغ شد از این که امکان داره. به ان العلم اجمالی لا استدعی وجوب الموافقت قطعیه مباشرتن، یه مباشرتن استدعا نداره. فانه علی قولهم، بر این قول علما، هذا همین قولی که الان گفتیم، لا ينبغي ان يتوهم، مسزاوار نیست که توهم بشد امتناع جریان الاصل المؤمن فی بعض الاطراف، که بگم این محال، نه، اینا میگن موافقت قطعی علم اجمالی، یعنی علم اجمالی اونقدر قوت ندارد که موافقت قطعیه را واجب کنه، یعنی جلوی اصل را در بعضی اطراف گرفته نمیتواند، در بعضی اطراف گرفته نمیتواند. خب نمیتواند پس امکان داره جا، هیچ مانعی نداره. از یکون من الواضح عدم منافاته للعلم الاجمالی. و اما فقط این بحث که آیا امکان داره در بعضی اطراف جریان اصل یا امکان نداره، ای فقط بر مسلک محقق عراقی درست میشه، و اون اینه که علم اجمالی را علت تامه بداند برای تنجیز. وقتی علت تامه دانست برای تنجیز، اون وقت امکان داره اینجا بگم که حتی در یک طرف هم بگو، برای که احتمال میدم همون تکلیف منجز در همین طرف باشد. خب معنایش اینه که احتمال تکلیف منجز، احتمالاً مخالفت شده تکلیف منجز. و اما القائلون بان العلم الاجمالی یستدعی، استدعا دارد بذاته وجوب الموافقه القطعیه را، بذاته یعنی با قطع نظر از مسئله تعارض، تعارض اصول در کار، از خود علم اجمالی ذاتا مانع است از جریان اصول در تمام در تمام اطراف و در بعض اطراف. خب اگر علم اصول ذات، علم اجمالی ذاتا مانع است، این وقت است که بحث جا میاد. و یصح البحث على اساس قولهم، بر این قول علما، لان جریان الاصل مؤمن في بعض الاطراف يرخص، ما را رخصت میدهد در ترک موافقت قطعیه، و از اون طرف علم اجمالی اقتضا دارد وجوب موافقت قطعیه را. فلا بد من النظر في امكان ذلك و امتناع، با اینکه علم اجمالی اقتضا دارد وجوب موافقت قطعیه را، آیا امکان دارد شارع این موافقت قطعیه را از علم اجمالی بگیرد، یا چیزی است که از قبیل علت و معلول، خب معلول نمیشه از علت گرفته شود. و مرد البحث فی ذلک، مرد بحث در این که در بعضی اطراف آیا اصل امکان داره جعل کند شارع یا نه، الی النزاع در این است که علم اجمالی هل یستدعی عقلا، آیا استدعا داره عقلا وجوب الموافقت القطعیه را. خب استدعا که اصل استدعا را قبول داریم، استدعا دارد وجوب موافقت، منتها استدعا چجوریه؟ منجزن استدعا دارد، یعنی علت تامه برای وجوب موافقت. خب اگر علت تامه باشه در هر طرف شارع اصل جعل کنند، معنایش اینه که معلول از علت و یه امکان نداره، یا این که نه استدعا دارد وجوب موافقت قطعیه، منتها معلقن، یعنی وقتی استدعا دارد وجوب موافقت قطعیه را که شارع در بعضی اطراف اصل جعل نکند، معلق بر عدم جعل. اینجور اگر بود خب جعل اصل امکان دار. بله، هل یستطیع عقلا وجوب الموافقه القطعیه؟ استدعا ان چی جور استدعا؟ اصل استدعا رو که ما قبول داریم ها، بس در اینه که آیا استدعاش استدعا ان منجزن، استدعای منجزه بر نحو استدعاء العله لمعلولها، علم اجمالی علت است برای وجوب موافقت قطعیه. در هر طرفی که شارع اصل جعل کند معنایش انفکاک معلول است، علت میشه و بمحاله. معلقا او استدعا دارد هر دو را، معلقا علی عدم ورود ترخیص شرعی، معلق بر عدم ورود ترخیص شرعی بر نحو استدعاء المقتضی، کان علم اجمالی مقتضیه برای موافقت قطعیه. خب مقتضی رو گاهی میشه جلویش رو مانع بگیره، جلوی مانع جلوی علت تامر نمیتواند بگیره چیزی، ولیکن جلوی مقتضی رو میتواند بگیره. علی نحو استدعاء المقتضی لما یقتضیه، که مقتضی استدعا دارد، بله بر نحو استدعای مقتضی مر مقتضاش را، فان فعلیته فعلیت این مقتضا که مقتضا محقق بشد منوط است به عدم وجود المانع. فعلى الاول اگر علم اجمالی را از قبیل اول دانستیم، یستحیل اجراء الاصل المؤمن فی بعض الاطراف، محاله که شارع در بعضی اطراف اصل مؤمن جلب شده، برای که او علت تامه بود، توقفی بر هیچی هم نداشت، خود نمیتونه اشاره اینجا. لأنه ينافي حکم العقل، این جعل اصل در بعضی اطراف منافات داره با حکم عقلی که ثابت است به وجوب الموافقت القطعیه، چون عقل حکم منجس کرده که هر جا علم اجمالی باشد اجتنابی از اطرافش بلا شبه و بلا درنگ و بلا توقف على ای شیئن اجتناب واجبه. و وقتی اگر گفت اجتناب واجبه شارع در بعضی اطراف اصل جعل کند، این مخالف با اون حکم عقلی منجز میشه، لانه ينافي حکم العقل الثابت وجود موافقه قطعی. و علی الثانی، و بنابر دوم که عقل حکم میکنه، درسته میگه موافقت قطعی علم اجمالی واجبه، منتها کی حکم به وجوب الموافقت میکند؟ اگر مانعی نبود. و علی الثانی، خب یمکن اجراه و امکان داره شارع برای یک طرف اصل جعل کنه، همین جعل اصل خودش مانع میشد از وجوب موافقت قطعیه. یمکن اجراه اذ یکون الاصل مانعا عن فعلیت حکم العقل، از فعلیت حکم عقل مانع میشد و رافعا لموضوعه، موضوع حکم عقل را از بین میبره، چون حکم عقل موضوع چی بود؟ گفت وقتی علم اجمالی موافقت قطعیه را بر ما واجب میکند که در بعضی اطراف رخصتی نشده باشه، و الا اگر رخصتی صادر شده بود موافقت قطعیش واجب نیست، این عقل حکم میکنه. حالا رخصت صادر شده موافقت قطعیش واجب نمیشه به حکم عقل. و علی هذا الاساس وجد اتجاهان، و یا وجد اتجاهان، دو تا اتجاه پیدا شده بین القائلین، بین کسانی که قائلن به استدعای علم اجمالی مر وجوب موافقت قطعیه را. کدام اون دوتا اتجاه؟ آقا بگو. یک علت، دوم مقتضی. پس بنابر علیت جعل اصل در بعضی اطراف امکان نداره، بنابر اقتضا بگو اقتضا دارد. چرا اقتضا دارد؟ کم کم حرف میزنی ولی حرفای خیلی خوب میزنی ها. وجد اتجاهان بین القائلین به استدعاء العلم الاجمالی لوجود موافقت القطعیه، با اینکه هر دو تا در این نقطه مشترک، هر دو تا میگن مستدعی هست، اون تا مستدعی به نحو علیت یا مستدعی به نحو اقتضا مقتضی. بله، احدهما القول بالاستدعاء على نحو العليه كمحقق عراقي فرموده وذهب اليه جماعه منهم المحقق العراقي، والاخر اتجاه دوم القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء وذهب اليه جماعه منهم المحقق النائيني على ما هو المنقول عنه في كتاب فوائد الاصول كتقريرات مرزايه. وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله في تقريب العليه، در اینکه علم اجمالی علت برای وجوب موافقت یعنی علت برای وجوب اجتناب از هر دو اینه. معنای علیت معنایش اینه ها. ملتفه شده یا نه؟ گیر کرده ها. موافقت قضیه یعنی چی؟ یعنی اجتناب از هر دو. علم اجمالی علت است برای وجوب اجتناب از هر دو به حکم عام. انه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه. شك نیست که علم منجز معلومش هست. آقا وقتی رسیده میشه که دیر نشه. خب منجزا لمعلومه على نحو العليه، منجز معلومش است على نحو العليه. خب فاذا ضممنا الى ذلك، خب اینجا معلوم چیه آقا؟ مسلک عراقی که یادتون نرفته ها. علم اجمالی من به واقع تعلق گرفته، پس یا علم اجمالی من در واقع به این کاسه متعلق علم من یا متعلق علم من، و به ما اینکه هر کدامش باشد، خب بر من اجتناب از او 100% ها 100% واجبه. و به ما اینکه نمیدانم اون کاسه یا این کاسه، باید اجتناب از هر دو باید کرد. فإذا ضممنا إلى ذلك أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع، ثبت أن الواقع، اون واقعی که در واقع علم متعلق علم من هست، یا کاسه شرقیه بالخصوص یا کاسه غربیه بالخصوص، ثبت أن الواقع منجز على نحو العلیه، ثابت میشه که اجتناب از اون کاسه ای که در واقع نجسه یا شرقیه یا غربی، او یقینا بر من اجتناب ازش واجبه. و معه یستحیل الترخیص، و با این که او 100% بر من اجتناب از اون نجس معلوم بالاجمال واجبه، محال شارع در این کاسه ترخیص داده بتواند یا در او؟ چرا؟ برای که لعل در اون کاسه ای که ترخیص داده، شاید در واقع علم من به همون تعلق گرفته باشه. این که نمیشه. و معه یستحیل الترخیص فی ای واحد من الطرفین لاحتمال کونه، در هر طرفی که ترخیص بدهد اصل جاری کنیم، احتمال میدیم که همون نجسی که منجس شده و علم من در واقع به او تعلق گرفته بوده و من خودم نمیدانستم، شاید همو باشه. اون نمیشه دیگه، در نجس واقعی که مولا نمیتواند ترخیص بگو که نجاستش هم بر من منجس شده ها. یه وقت در واقع نجسه، برای من ثابت نشده، بر من منجز نشده، اینجا امکان داره شارع ترخیص بدهد. مثل شرب توتون ممکنه در واقع حرام باشه، ولیکن چون حرمتش به من نرسیده و منجز نشده، میگه سیگار بکش ها، ولو یه بسته سیگارم 100 تومن شده باشد، بکش. بله، ثبت ان الواقع منجز عن العمل، و معه يستحيل الترخيص في اي واحد من اقوال الاحتمال كون هو الواقع. و بكلمه اخرى، و بكلمه دیگر اینجور میگیم آقا، ان المعلوم بالعلم الاجمالي ان كان هو الجامع، اگر فقط عنوان احدهما يا علم اجمالي، خب یکی رو برای احدهما ترک کردیم کافیه دیگه، احدهما امتصال شده، اون دیگری دیگه هیچ گونه نه مورد علم نه منجزه، هیچی هم نیست، اصل مؤمنم جاری میشه، امکان داره که شارع جعل بکن. فلا مقتضی لوجوب الموافقت القطعیت اصلا، مقتضی هم نیست برای وجوب موافقت قطعیه. یعنی با اینکه علم به احدهما تعلق گرفته، معنایش اینه که اجتناب از احدهما یعنی چی؟ یعنی اجتناب از یکی بر شما واجبه. خب ما هم یکی رو اجتناب کردیم دیگه، از این دومی چی؟ حتی اقتضام ندارد که اجتنابی از اینو بر ما واجبه، علت که نیست، حتی اقتضام ندارد، میگه تو از طرف اون دیگری کاملا آزادی، این پس اقتضام ندارد. اقتضام معنا چیه؟ میگه اصلا در علم اجمالی اقتضام معنا ندارد. إن كان هو الجامع فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا، وإن كان هو الواقع، اگر نه علم إجمالي بواقع تعلق گرفته، باید او واقع ترك بشه حتما ها، او واقعی که نجسه و مورد علم من هست، او باید حتما ترك، و بما انك او رو نمیدانم کدامه، باید هر دو سارا ترك کنم دیگه. ولا بد من امتراض تنجزه على نحو العلية، باید او واجب اجتناب شده به حکم عقل بر من. وقت علم پیدا کردم که این فرش نجسه، خب اینجا عقل چی میگه آقا؟ اجتناب واجبه یا نه؟ این علم تفصیلی علت هست برای وجوب اجتناب یا نه؟ خب اینجا هم اگر در واقع یکی از این دو تا کاسه مورد علم منه، من تا خودم ملتفت نیستم، چون علم با غباره ها، مثل اون شبحی را که از دور دیدیم ها، خب اون بر من واجب الاجتناب به نحو علیت ها، واجب الاجتناب به نحو علیت. و بما اینکه او را نمیدانم کدام میشه، باید از هر دو اجتناب کنم، هیچ چاره دیگری نیست. فلا بود من افتراض تنجزه علی نحو علیه، لان هذا شأن کل معلوم مع العلم، شأن هر معلوم با علم اینه. من یقین دارم به وجوب نماز صبح، علم دارم به وجوب نماز صبح، خب این علم من به وجوب نماز صبح، رو بر من منجس کرده یا نکرده؟ بگو عقل چی میگه؟ میگه موافقت این تکلیف بر شما واجبه یا نه؟ گیر کرد آقا، به تحت هیچ شرایط عقل نمیتواند بگوید با اینکه علم به وجوب داری دیگه نماز صبح خواندن بر شما لازم میتواند بگوید؟ منجزن حکم میکنه، میگه حالا چون که علم به وجوب پیدا کردی، علت برای وجوب موافقت، چاره دیگری جز خواندن نداری. هذا كله واعترض عليه المحقق النائيني، دیگه این اعتراض است و جواب است و اعتراض است و جواب است و که جای چیزی نمیرسیم، جای مشخصی نمیرسیم. خدا کنه و صاحب شریعت کنه که هر چیز زودتر این علم اجمالی بحثش تمام بشه، پدر ما را در آورده، خیلی مشکله ها مباحث علم اجمالی. بله، و فردام که انشاءالله تعالی چیه؟ تعطیل با اجازه شما به مناسبت ولادت صدیقه طاهره فاطمه اطهر سلام الله علیها و علی بعلها و ابیها و بنیها.